أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین مسقط چهارم که حدوث عیب مسقط چهارم شمرده شد، فروعی رو مرحوم شیخ مثال فقها مطرح کردند. یکی اینکه این عیب گاهی قبل از قبض است، گاهی بعد از قبض و قبل از انقضاء خیار است و گاهی هم بعد از انقضاء امان خیار. این سه فرع را گذرانده. بعد فرمودن گاهی این عیب میمونه، گاهی زائل میشه. وقتی زائل شده میشه برگردون یا نه. آخرین فرعی که مطرح هست این است که اگر این عیب مونده می تواند رد کند یا نه. اگر این عیب مغیر این مبیع باشد که یقینا نمی تواند رد کند، برای که مرسل جمیل مانع است، و اگر مغیر نباشد که شاید بتواند رد کند. ولی در صورتی که بایع راضی باشد می تواند رد کند یا نه. از سه منظر مرحوم شیخ بحث کردند که دو منظرش قابل بحث بود و منظر سومی که ایشون ارائه کردن قابل بحث نبود، ولی منظر سومی که مورد انتخاب و اختیار بود مقابل بحث است. مرحوم شیخ فرمودند به این که لنص و قاعدت لا ضرر و الاجماع، چون اجماعی در کار نیست لذا نمیشه و سقوطنی و سقوطن از اجماع سخن به میان آورد. فقط این سه راه وجود داشت و دارد. یکی نصوص خاصه است، یکی قاعده لا ضرر است، و یکی شرط ضمنی. بنابر اینکه دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، مرسله جمیل مانع رد است. بنابر اینکه منطوق جواز رد باشد، ولی چون منطوق جواز الزام است نه جواز رد، مفهوم این است که اگر این عین باقی نباشد نمیتوان بایع را ملزم کرد. نمیتوان را ملزم کرد در صورتی که خودش راضی باشد، دیگه جا برای الزام نیست. پس منطوقا و مفهوما مرسل جمیل ناظر به جواز الزام و عدم جواز الزام است، نه ناظر به جواز رد و عدم جواز رد. و دو تا اشکالی که مطرح بود، یکی اشکال به این که مفهوم سعتن و زیغن موافق با منطوق است، این اشکال برطرف شد. اشکالی هم که مرحوم شیخ انصاری داشتن که در اینجا بایع حق ندارد تا زمام کار به دست او باشد، این هم برطرف شد. رسیدیم سیر بحث به اینجا منتهی شد که اگر ما خواستیم از نص استفاده نکنیم، از قاعده لا ضرر استفاده کنیم، ثبوتاً و سقوطاً، یعنی دلیل ثبوت خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، و در مسقطات هم از قاعده لا ضرر کمک بگیریم، آیا اینجا در صورتی که عیب هست و مغیر عین هست ولی بایع راضی هست میتوان رد کرد یا نه، در صورتی که دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد میتوان رد کرد یا نه؟ تحقیق مسئله این است که قاعده لازر یه قاعده امتنانی است. مفاد قاعده لازر این است که حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. لسان لازر همین دو چیزه، یکی اینکه در فضای امتنان جاری است، جایی که برخلاف منت باشد جاری نیست. دوم اینکه اون چرا که او برمی دارد حکمی است که منشأ ضرر باشد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکم میشه برمیداره، چون اون چه که وضع و رفعش به دست شارع است و اون حکم چیزی رو قاعده لازران جعل نمی کن. بنابراین اگر لزوم برداشته شد به جواز حق حکمی مثلا بیاید، جواز حقی نخواهد، به صورت خیار نمی آید. تمسک به قاعده لازرر برای اثبات حق در همه موارد با این اشکال روبرو بود. قاعده لازرر توان اثبات حق را ندارد، برخلاف نصوص نظیر خیار مجلس که دارد البیانه بالخیار، یا خیار نظیر روایات خیار حیوان دارد صاحب الحیوانه بالخیار مانندیان. ولی اگر دلیل خیار ای قاعده لازرر بود، چون قاعده لازرر قاعده امتنانی است، گرچه در صورتی که عیب جدید بیاید به تعبیر تذکره مرحوم علامه از دو طرف ضرر هست، برای اینکه مشتری بخواهد معیب به عیب سابق را تحمل کند برای او ضرر است، بایع بخواهد معیب به عیب لاحق را صاحب فضیلت برای او ضرر است. اولویتی نیست که ما به اون اصول اولیه و مراجع اولی باید مراجعه کردیم که بحثش گذشت. فرض این است که قاعده لازرر توان اثبات خیار حقی را ندارد. بر فرضی که توان اثبات اون را داشته باشد، در مورد امتنان است. جایی که رفعش خلاف امتنان است رفع نمی کند. فرض مسئله این است که خود بایع راضی است، بایع هم کالاهای سالم دارد و یه قیمت بالاتر می فروشد و هم کالاهای معیب و دست دوم اینها دارد که به قیمت ارزونتر می فروشد و در معرض فروش هم هست این کالا. خود بایع هم راضی است که برگردوند. اگر ما بگیم لازرر، اینجا لازرر برخلاف امتنان است، بنابراین قاعده لازرر جاری نیست. اگر قاعده لازرر جاری نبود و هم اون توافق طرفین می توانند برگردانند، پس قاعده لازرر نمی تواند رد کند. البته قاعده لازرر که شامل نمی شود معناش این نیست که صحیح مرسله جمیل هم معزول است. برابر گرچه ما کاری با مرسله نداشتیم در باب اثبات خیال، ولی مرسله با ما کاری دارد درباره مانعیت. حالا ما سندمون برای اثبات خیال شده قاعده لازرر، ولی اگر خواستیم رد بکنیم مرسله جمیل یقینا مانع است. ما اگر نخواستیم در مسئله اثبات خیال از نص استفاده کنیم، به قاعده لازرر اکتفا کردیم، ولی در جریان رد مرسله جمیل بدون راست خود جلوی بار میگرد دیگر. پس اگر ما خواستیم ثبوتاً و سقوطاً به قاعده لازرر توسل کنیم، لازرر مانع رد نیست، ولی مرسله جمیل مانع رد. بله، نه در صورتی که راضی باشد نه خیر، چون حتی خود مرسله هم را مانه نیست. خب مقام ثالث بحث این است که ما خیار را به وسیله شرط زمینی ثابت کنیم که ماوال حق و نصوص را معید بدونیم. بنابر اینکه دلیل خیار عیب شرط زمینی باشد، یعنی شرط زمینی متعاملا این است که ثمن سالم را مشتری تحویل بدهد، مثمن سالم را بایع تحویل بدهد، اونچه که تحت قرار عقدی بود به انشاء رو آمد رو سالما تحویل بده، و اگر کالای معیبی را که عقد روی او آمده نه عیب روی معقود آمده باشد، اگر کالای معیبی را که به عیب سابق معیب بود با یه تحویل داد، مشتری خیار دارد بنابر شرط ضمنی. حالا اگر خواست این یه عیب جدیدی پیش آمد و با مشتری خواست به استناد عیب سابق در حالی که یه عیب جدید رخ داد این کالا را برگردونه، برابر شرط ضمنی نمیتونه. چرا؟ چیزی را مشتری می تواند رد کند که مردود عین مقبوض باشد، اونی که گرفته برگرداند، نه چیزی دیگر را. و فرضم در عیب است که مغیر عین باشد. اگر عیب مغیر عین نبود، نه مرسل مانع است نه شرط ضمنی. چون فرض در این است که این عیب مغیر این کالاست، مردود باید عین مقبوض باشد، ولو ما با شرط ضمنی مسئله خیار عیب را ثابت بکنیم. چون مردود عین مقبوض نیست، لذا در صورتی که بایع راضی نباشد نمیتواند رد بکند، در صورتی که راضی باشد رد خیاری نمیتواند بکند، برای اینکه ما راهی برای این خیار نداریم. شرط ضمنی بیش از این رو ثابت نمیکرد. شرط ضمنی به ما حق نمیداد که شما اگر معیب کالا عیب لاحق پیدا کرد ولی بایع راضی است، شما می توانید برگردونید به رد خیاری. اما در فضای اول یعنی مرسله، ما چون مطلقات داشتیم، مطلقات ما به نصوص مطلق این بود که اگر کالایی به عیب سابق فروخته شده مشتری می تونه برگردونه. اطلاق این نصوص شامل می شد به این که عیب لاحق پیدا بشه چه عیب لاحق پیدا نشه. مرسله جمیل در حد الزام جلو اون اطلاق رو میگیرد، یعنی اگر عیب جدید پیدا شد مشتری نمیتواند بایع را ملزم کند به قبول. ولی اگر سخن از الزام نبود، عیب جدید پیش آمد، یک بایع راضی است برای قبول و هم زدن معامله، دو اطلاقات نصوص رد شامل میشود، سه پس رد خیاری که این اصل خیار را نصوص خیار عیب آورد محکم است. ولی ما در باب شرط ضمنی همچه اطلاقی نداریم. چون همچه اطلاقی نداره نمیشه رد خیاری کرد. پس رد ولو طرف راضی هست، ولو طرف راضی هست، ولی این جلخی مشتری حق ندارد، حق خیاری ندارد. هذا تمام الكلام في المقام الاول. مقام اول این بود که مشتری به رد خیاری که از حقوق است، خیار از حقوق است نه از احکام، و قابل نقل و انتقال است و قابل ارث است و مانند آن، مشتری میتواند به طبق حق به رد خیاری این کارا رو برگردونه. اگر چون که دلیل ما برای خیار عیب نصوص بود که کاملا میتونه، و اگر نبود اثبات این که بتواند روی حق خیاری برگرداند مشکل است. اما مقام ثانی در تلیع بحث اشاره شد به این که مسئله اقاله و تعهد توافق طرفین از بحث خارج است. در جمیع صور می توانند معامله به هم بزنند، چه این کارا معیب باشد چه نباشد، چه عیب سابق لاحق بیاید نیاید، عیب لاحق چه از بین برود چه از بین نرود، چه مغیر عین باشد چه مغیر عین نباشد. در جمیع صور اقاله جایزه دیگه، چون اقاله فسخ همین معامله است با توافق طرفین. از اون جهت که لزوم بی و امثال بی لزوم حقی است و نه لزوم حکمی، نظیر نکاح نیست، نکاح عقدی است لازم لزوما حکمی، یا به دو طرفه نمیتوانن به هم بزنن مگر مسئله طلاق با اقسام بی پیش بیاید. ولی خرید و فروش این چه نیست، بی معامله است لازم لزوما حقی، یا هر وقت خواستن میتونن به هم بزنن. این میشه مقام ثانی بس که اقاله است. اون که می نویسد بعد از فروش پس گرفتنه می شود، چند بار گفته شد به اینکه حق مسلم اوست، یعنی کاملا می تواند بنویسد که کالایی که فروخته شده پس نمی گیرد، زیرا پس نمی گیرد برای اینکه بیع عقد لازم است، عقوب العقود شده و خیاری هم که در کار نیست. شما اگر آوردید پشیمان شدید من قبول نمی کنم. این یه حق قطعیه پر هر فروشنده است. اما حالا حکم چه نیست، این حق است، می توانند به هم بزنند اقاله کنند. حالا مقام ثانی این است که اگر بخوان رد کنند به رد اقاله ای نه رد خیاری، این وضعش چیه؟ اقاله مستحضری که انشاء است، نظیر به منزله فسخ، نظیر بستن که عقد بستن است و معامله را میبندد، اقاله معامله را میگشاید در قبال اوست، یک فسخ است منزله، حالا خود نظیر حقوق دیگه نیست ولی فسخ است. چون در قبال عقد است کاری مثل عقد باید بر او بشود، یعنی باید انشاء بشود، صرف رضایت باطنی کافی نیست. در تصرف در مال مردم اذن فهوا کافی است، رضایت باطنی کافی است، انسان یقین دارد که این دوستش راضی است، انسان رو فرشش نماز بخونه یا اتاقش نماز بخونه، این صرف رضا کافی است، دل به رضا کافی است، زیرا اونی که منع شده است ادب تیب نفس است، با ادب تیب نفس نمیشه تصرف کرد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیب نفسه، ولی اینجا تیب نفس دارد، انسان میتواند درش تصرف کند، این دیگه جز عقود نیست. یه وقت است که جز عقود، اگر عقد شد صرف رضای باطنی کافی نیست، اولا رضای کاشف دار هم کفایت نمی کند، ثانیا ما راضی هستیم، ما علم داریم که او راضی است و کاشف هم داریم برای اینکه فعل خارجی انجام داده، کشف از رضا می کند، هیچ کدوم کافی نیست. اون چه که لازم است انشاست، چون عقد بستن و گشودن امر انشایی است، انشا یعنی ایجاد، صاحب حق باید ایجاد بکند، اگر میخواد چیزی رو بده به کسی باید انشا بکنه، بگیره از کسی باید انشا بکنه، به کسی هبه کرده من رو هبه کرده، هبه به غیر زیره هم هست و عین کالا هم موجوده، او میتواند برگردونه که عقد جایز است، نه عقد لازم، خب باید یا قولن یا فعلن انشاء بکند به استرداد بکند. اما حالا راضی نیست که این شخص تصرف بکنه، عدم رضایت او اثری ندارد، بلی که رو تملیک کرده، اگر نمیخواهد که این کارا در دست متهم باشد استرداد کند قولن و فعلن، یعنی یک حرفی بزند که معناش انشاء است و باید برگرد، یا کاری انجام بده که مصداق انشاء باشد، رد هبه باشد، وگرنه صرف عدم رضایت باطنی دلیل بر حرمت تصرف متهم نیست، یا یک کاری بکند که مصداق انشاء نیست، اینم دلیل نیست. مثل معاتات است، در معاتات هیچ کدام از این دو امر کافی نیست، یه امر سومی لازمه. در معاتات اگر ما علم داشته باشیم که این شخص راضی است که در برابر اون کالا ما این سمن رو بگذاریم و کالا رو بگیریم، این که خرید و فروش نیست، ممکنه کسی معصیت نکرده باشد ولی این بیع نیست، همونطوری که بیع قولی نیست بیع فعلی هم نیست، پس صرف رضای باطنی کافی نیست، رضای کاشفدار هم کافی نیست، او یک کاری کرده که علامت رضای باطنی اوست، بازم کافی نیست، زیرا بی عقد است، انشاء است، ایجاد است، این ایجاد یا بالقول است یا بالفعل، او باید یا یه لفظی داشته باشد که این نقل و انتقال و تملیک و تملک رو ایجاد کند، بگه بی تو بشتری تو، یا یه فعلی بلوان اعطا و عقد یا تعاطی متقابل انجام میدهد که مصداق باشد برای انشاء، یعنی معاطات حاصل نمیشه. اقاله هم به شرحی زن، پس صرف رضای باطنی بایع برای رد کافی نیست. ذمیمه شدن کاشف به رضا بازم کافی نیست در تحقق اقاله. اقاله به منزله فسق است. فسق همانند عقد انشا می طلبد. باید قول یا فعلی داشته باشد که فسق را انشا کند. اگر این کار را کرد، بله وقت رد جایز است. فتحسرک در مقام اول از سه منظر باید بحث کرد و احکام منازل سگانه مشخص شد. در مقام ثانی که اقاله است، حتما باید این فسخ معامله و این اقاله انشا بشود، یا به قول یا به فعل. صرف رضای باطن کافی نیست. یک، کاشف فعلی هم که کشف از رضا بکند نه مصداق انشا باشد بازم کافی نیست. دو، باید انشا بشود قولا و فعلا. سه، تا بشه با رد اقالی رد کرد. حالا چون روز چهارشنبه است، حدیث رو تبرکن بخونیم. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون روایات فراوانی رو نقل کردن درباره مسائل توحیدی. یکی از اون روایات پربرکت را که ایشون در باب معنای قل هو الله عرض میکنند در صفحه 95 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این حدیث شریف نقل کردن که من قرأ قل هو الله احد مرتن واحدتن فکأنما قرأ ثلث القرآن و ثلث التورات و ثلث الانجیل و ثلث الزبور. اونی که معروف هست این است که اگه کسی یک بار سوره مبارکه قل هو الله احد رو بخونه، او یا یک سوم قرآن رو خونده. اما این روایت نورانی چهار ضلعی است. فرماید اگه کسی یک بار سوره مبارکه قل هو الله احد رو بخونه، گویا یک سوم قرآن و یک سوم تورات و یک سوم انجیل و یک سوم زبور را خونده است. سرش آن است که همون طوری که ثلث قرآن توجیه دارد، ثلث این سه کتاب دیگر هم توجیه دارد. در توجیه اون روایت که اگه کسی قل هو الله احد را یک بار بخواند، گویا یک سوم قرآن را خونده است. برای اینکه یک سوم قرآن درباره توحید است، یک سومش درباره وحی و نبوت و صراط مستقیم و دین و احکامی که پیامبر آورده و یک سومش هم درباره معاد است. توحید و اون چی که به توحید برمیگردد، قصص توحیدی هم به توحید برمیگردد. وحی و نبوت و اون چی که به وحی و نبوت برمیگردد، صراط مستقیم و اعمال واجب و احکام شرعی و اینا. معاد از برزخ گرفته تا بهشت و جهنم و مانند اون به این قسم سوم برمیگردد. قرآن هم این سه بخش رو داره. بخشی به مبدأ و آغاز عالم برمیگردد، بخشی به معاد و انجام عالم برمیگردد، بخشی به بین المبدأ و المعاد برمیگردد. بیش از این سه قسم نیست. یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن رو که شما بررسی کنید، یا مربوط به خدا و اسماء حسنای خداست که اول است، یا مربوط به معاد از به موت تا بهشت و جهنم است که آخر است، یا بین مبدأ و معاد به نام راه، این صراط مستقیم، این دین بین مبدأ و معاد است. قل هو الله احد چون مسائل توحیدی رو به همراه دارد، اگر کسی یک بار این سوره نورانی رو خوند، گویا ثلث قرآن رو خونده است. اما این روایت نورانی که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند، اون سه کتاب آسمانی دیگر را هم ذمیمه کرده. سرش این است که اون سه کتاب آسمانی دیگر هم مثل قرآن همینطور مثلثند. اونها هم محتوای اصلی اونها یا به توحید مبدأ برمیگردد، یا به معاد برمیگردد، یا به بین المبدأ و المعاد. منتها در هر سه جهت قرآن از همونها اکمل است و افضل است و امثال ذلک. بنابراین محتوای کتاب الهی بیش از این سه نیست، چون که بیش از این سه هم فرض ندارد. بالاخره جهان یه آغازی دارد، یه انجامی دارد، یه بین المبدأ و المآب. تمام بحث هایی که به وحی نبوت و احکام شرعی و واجب و حرام و حلال برمیگردد، اینا مال بین مبدأ و مآب است. خدا و اسمای حسنای الهی مبدأ است، جریان قیامت و بهشت و جهنم و اینها مآب. بیش از این سه هم نیست. قرآن هم هر کتاب آسمانی دیگر هم همین سه مطلب رو دارد. چون سوره مبارکه توحید، قل هو الله احد درباره توحید است، یک سوم قرآن را در بر دارد. در نتیجه یک سوم تورات، یک سوم انجیل، یک سوم زبور هم در بر دارد. ازا فرمود من قرأ قل هو الله احد مرتا واحدتا فکأنما قرأ ثلث القرآن و ثلث التوراة و ثلث الانجیل و ثلث الزبور. این یه وقت هست که کأنه است، یه وقت هست انه است. مقام کأنه و انه دو مرحله جدایی از هم است. از روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که مل احسان، این هم تو روایات ما هست هم تو روایات اهل سنت، که احسان چیست؟ احسان مستحضری که سه معنا دارد. یه معناش اینه که احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، یه کسی که نماز خونده روزی گرفته میگن احسنه یعنی فعل فعلا حسنا. دوم اینه که احسنه یعنی نسبت به غیر محبتی کرده، مشکل دیگری را حل کرده، احسان الالغیر است. سوم اینکه مقامی است مصطلح در مناظر سایرین، و این است که از حضرت سوال کرده احسان چیست؟ فبود الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه که ان لم تکن تراه فانه یرا. احسان یه مقام است، فعل نیست، یک مقام است از مقام های سائر الالله. و اون این که انسان طرز خدا را عبادت کند که گویا خود گویا خدا را میبیند و مطمئن باشد و بداند و یقین داشته باشد که اگر او خدا را نمی‌بیند، خدا او را می‌بیند. این یه مقام است. لذا علمش مهم مقام کأنه. بالاتر از این مقام انه است که وجود بارگی هست تعمیر فرمود ما کن تو احب و بردر بردم ارم. اونی که بنوان حدیث حارثة بن مالک من رو کلی نقل کرد، اون مقام کأنه است که گفت اصبح تو کأنی انظر و الى عرش رحمان و بارزا. این همیز مقام کأنه است. و اونی که وجود مبارک هست تعمی سلام و لعنی در نهج البلاغه در اوصاف متقین دارد که هم بر جنه کمن، اون هم مقام کأنه است، هنوز مقام انه نیست. در اینجا که فرمود ای کسی قول هو الله و عدر و بخاند کمن، او یا کسی که ثلث این چهار تا کتاب رو بخوند، اون که به مقام احسان رسید هنوز مرحله کنده است. اگر یک بار قل هو الله احد رو بخوند گویا ثلث این چهار کتاب رو خوند. و اون که مثل حضرت امیر سلام الله علیه به مقام انه رسید، یک بار که این رو میخوند در حقیقت ثلث قرآن رو خونده است، سلس این چهار کتاب رو خونده است. پس این کاف در کأنما مال کسانی که به مقام احسان رسیدن، یعنی به مقام کأنه رسیدن. اما اگر کسی مقام انه برسد که ما کنتو اعوذ برب من لم اره، دیگه سخن از کاف نیست. مطلب دیگه این که همونطوری که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الفحشاء و المنکر هم ینهیان عن الصلاة. در نظام هستی تو بخش حرکت و عالم تزاهم این چی نیست که الف مانع با باشد ولی با اثر سول اثر مقابل نداشته باشه، اینطور نیست. اگر الف مانع باست با هم مانع الف است. اگر ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، ان المنکر هم ینها عن الصلاة، اینطور نیست که یکی سی گناه بکنه به توفیق نماز هم داشته باشه. اینطور نیست. اگر کسی اهل نماز بود موفق می شود که گناه نکند، اگر کسی معاذالله اهل گناه بود موفق نمی شود که نماز بود. چطور نماز جلوی فحشا رو می گیره ولی فحشا جلوی نماز نمی گیره؟ این با برهان عقلی جور در نمی گیره. رو این اصل کلی که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، ان الفحشاء والمنكر كان حيا عن الصلاة، کسی از وجود مبارک هست امین سلام الله علیه سوال کرد که چرا ما توفیق نماز شب نداریم؟ اون مشکلتون در روزیتونه، این کارهای روزیتون دست و پاتون رو میبنده. این رو مرحوم صدر رضوان الله علیه در باب پنجم که باب معنای توحید و عدل است در صفحه 97 همین کتاب شریف توحید صدو میگوید به این که سلمان فارسی رحمه الله یک کسی پیشش آمده و به اون گفته که اینی لا اقولو لا اقوا علی الصلاة بالليل. به سلمان گفت که من قدرت نماز شب ندارم. سلمان گفت که لا تأثیر الله بنده ها، روز گناه نکن شب قدرت نماز شب پیدا، روز مواظب زبانت باش شب نه. و قال لا تأثیر الله بنده ها این هست و جا رج این رو سلمان خوب مستحضری از اهل بیت گرفته علیه السلام. و جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اینی قد حرمت الصلاة باللیل، من محروم شدم از نماز شب. فقال علیه السلام فقال له امیر المؤمنین انت رجل قد غیدت که از جنوب که این برهانی تر و متقن تر فرمون فرمون تو کسی هستی که دست و بالت را گناه روز بسته است. این که میگه من نمیتونم بستم راست میگی، ولی این زنجیری که تو دست و پای توست هم گناهان روز توست یا گناهانی که شب و روز میکنی. انت فقال له امیر المؤمنین السلام انت رجل قد قیدت که ذنوب که این اصل کلی رو با میرسونه. خب درباره روزه گفته شد که جنت و ملن نار دیگه، اگر روزه باشه جنت سفری از آتش است، اگر روزه نباشه خب آتش حمله میکنه. این طور نیست که دفع یک جانبه باشد، دفع و من و ترد دو جانبه است. اگر گفتن فلون کار روزی را زیاد میکنه، در قبالش فلون معصیت روزی را کم میکنه، منظور از رزق رزق حلال است. ممکن است کسی از رزق فراوان از مال فراوانی برخوردار باشد، ولی او دیگه رزق نیست. رزق آن است که انسان بتونه به خدا اسناد بده و یه خدا رازق است و والله خیر رازقین. هر مال حرامی رو نمیشه گفت رزق، خب هر مال رو نمیشه گفت رزق. بنابراین اگر ما باور بکنیم که این تقابل دو جانبه است، هر فضیلتی را که در کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام برای عبادات ذکر شده است، باید بدانیم که مقابل این برای مقابل عبادت است. اگر دارد که فلون عمل عبادی شرح صدر می آورد، فلون گناه هم می بندد فضای دل را. می بینید بعضی ها حوصله این که برن روزه و حوصله دعای کمیل و این حوصله نداشتن حوصله نداشتن، یعنی این فضای دل بسته است، حوصله داره حوصله می دونید چیندان مرغ میگن حوصله دیگه. این در حقیقت در ماها صدر است، در اونها حوصله است. این چیندان یعنی حوصله دارم یعنی وسیع هست، حوصله ندارم یعنی بسته است. مقابل شرح صدر تنگی حوصله است. و که انما یسعد فی السما همین است. خب اگر این چنین شد، فلونکار باعث شرح صدر است، مقابلش فلون گناه باعث زیر صدر است. لذا خاص بعد از دعای کمیل شب جمعه میشه، پا میشه از مسجد و حرم میره بیرون، یا دعای صباح میشه میگه حوصله ندارم، یا فلان موعظه میشه میگه حوصله ندارم. این یه امر موعظه ای نیست، یه امر برهانی است. یعنی ممکن نیست که عبادت جلوی اون کار خلاف را بگیره ولی اون کار خلاف جلوی عبادت نگیره. این طور نیست. هر وقت ما مشکلی پیدا کردیم، بی رغبتی دیدیم نسبت به دعا، مناجات، نماز شب، سحرخیزی، باید ببینیم که مشکل چیه. وگرنه آدم ساعت کوک بکنه و به رفیقش بگه من بیدار کنی، اینا کمک میکنه ولی اینا آدم رو به نماز شب نمیرسونه. اگر که دست و بارش بسته است، خب برای شما هر چه ساعت زنگ بده، هر چه رفیق بیدارتون بکنه. اگر کسی عمدن به سوی اختیار خودش دست و بال خودش رو بست تو رخت خواب گذاشت، ولی هر چه ساعت زنگ بده، هر چه رفیق بیدار. همون اینکه رجل رو قد قیدت که ذنوبک، این گناهان دست و بات بس. بنابراین اگه ما باور بکنیم معنا که این الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این الفحشاء والمنکر ینهیان عن الصلات، حالا چه نماز واجب چه نماز مستحب همینطور است. امیدوارم ذات اقدس الهی اون توفیق را به همه ما بدهد که اهل سحرخیزی باشیم. الحمدلله.